I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
این موجود عجیب پاهاش رو به دور گردن من پیچیده بود و راه نفسم رو بند آورده بود. هیچ راه فراری نبود و من حالا بنده اون بودم. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت سوم سری داستان‌های سندباد بحری از سری اپیزودهای شب قصه پادکست داستامینوفنه که در 21 شهریور ماه 1402 منتشر میشه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر تمایل دارید ما رو حمایت بکنید، بزرگترین حمایت شما از ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست که از طریق اون لینک میتونید چه داخل کشور و چه خارج از کشور از طریق پیپال ما رو حمایت مالی بکنید و چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید. اما اسپانسر این اپیزود هم شینا صنعت پارسه که کماکان حامی داستامینوفن و شاهنامه است. زمینه فعالیت شینا صنعت پارس فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی و نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایران هستند. با کارخانجات خوشنام بسیاری کار میکنن و زمینه فعالیتشون مختص ایران نیست و با خارج از کشور و کارخانجات خارج از کشور هم فعالیت و همکاری دارن. اطلاعات دسترسی بهشون رو در توضیحات همین اپیزود میگذارم. اما امیدوارم که از شنیدن ادامه قصه های سندباد بحری و حکایت های جذابش لذت ببرید. خب در اپیزود قبلی قصه های سندباد گفتیم که سندباد بحری 4 سفر از 7 سفرش رو برای سندباد حمال روایت کرد و در انتهای حکایت هم 100 مثقال زر بهش داد و اون رو راهی خانه کرد. اما حالا سندباد حمال صبح روز بعد آماده شده و به عمارت سندباد بحری رفته تا حکایت 5 رو بشنوه. وقتی که از سفر 4 برگشتم مدتی به ایش و نوش بودم تا اینکه هوای سفر دوباره به سرم افتاد و اون چه رو که بر من گذشته بود فراموش کردم. پس کالای تجاری مناسبی فراهم کردم و از بغداد به بصره رفتم. اونجا کشتی بزرگ و وسیع خریدم و ناخدا و خدم استخدام کردم. برای محافظت از کشتی هم عده‌ای مرد جنگی به خدمت گرفتم. اجناس رو بار کشتی کردم و با جمعی از بزرگان که از من بخشی از کشتی رو کرایه کرده بودن راهی دریا شدیم. از جزیره‌ای به جزیره دیگه می رفتیم و شهرها رو می گشتیم و تجارت می کردیم، تا اینکه به جزیره بزرگی اما خالی از سکنه رسیدیم. من در کشتی موندم، اما بازرگانها و بخشی از خدمه برای تفریح و گشت و گذار به جزیره رفتن. اونها در اونجا گنبد بزرگ و سفیدی پیدا کرده بودن، با سنگ اون رو شکسته بودن و فهمیده بودن که تخمه یه پرنده است. آبی شبیه به نهر از اون جاری شده بود و جوجه بزرگی در اون تخم رو بیرون کشیده بودن و اون رو کباب کرده بودن. یکی از خدمه به سراغ من اومد و گفت
سرورم، بیرون بیاید و این تخم عظیم و جسته رو ببینین، بازرگانا شکستنش رو باهاش سور و ساتی بپا کردن.
وقتی به عرشه رفتم تا این صحنه رو ببینم، با دیدن اون تخم شکسته وحشت کردم و فریاد زدم
چرا همچین کاری کردین؟ این تخمی که شکستین تخم جوجه رخه، اگه بیاد و تخمشو شکسته ببینه ما و کشتیمونو نابود میکنه.
در همین حین آفتاب از چشممون ناپدید شد و روز تاریک شد. سر که با آسمان برداشتم دیدم بالهای بلند رخ آسمان بالای سر ما رو پوشونده. وقتی که رخ دید بازرگانها تخم جوجهش رو شکستن، صدای گوش خراشی سر داد و چند لحظه بعد جفتش هم در آسمان پدیدار شد و شروع کردن به سر دادن بانگ بلندی که گوش رو سوراخ می‌کرد. همون لحظه من به ناخدای کشتی گفتم که هرچه سریع‌تر کشتی رو به راه بندازه. ملوانها بادبانها رو کشیدن و بازرگانها به هر زحمتی بود خودشون رو به کشتی رسوندن و با تمام سرعت و توان روان شدیم. رخ از دید ما ناپدید شد و ما همچنان با سرعت در دریا حرکت می کردیم. من نفس راحتی کشیدم و به پشت سر نگاه کردم که یک باره دیدم از دور هر دو پرنده دارن به سمت ما میان و سنگ های بزرگی رو به چنگال گرفتن. یکی از اونها به محض این که به ما رسید سنگ رو رها کرد، اما چون کشتی با سرعت در حرکت بود سنگ خطا رفت و به دریا افتاد. سنگ اونقدر بزرگ بود که موج عظیم ایجاد کرد که ما رو به آسمان برد و دوباره پایین آورد. حالا نوبت جفت رخ بود که پیش بیاد و سنگش رو رها کنه. این بار سنگ به دم کشتی اصابت کرد و اون رو 20 پاره کرد. کشتی از هم فرو پاشید و هرچه داخلش بود به دریا ریخت. من مرگ رو به چشم هام دیدم. به دریا افتادم و فرو رفتم، اما در همون حین تونستم تک تخته ای رو پیدا کنم و خودم رو به اون برسونم. از اونجا که کشتی اونقدرها از جزیره فاصله نگرفته بود تونستم به جزیره برگردم. خودم رو به ساحل رسوندم و چند ساعتی رو بیهوش بودم. بعد از اون بیدار شدم و شروع به گشتن کردم تا بلکه راهی برای نجات پیدا کنم. جزیره شبیه باقی از باغهای بهشت بود، پر از نهرهای روان و شکوفه های رنگارنگ. از میوه های جزیره خودم رو سیر کردم، اما شب رسید و باید جایی برای خواب پیدا می کردم. در اون جزیره نه صدایی می اومد و نه کسی دیده می شد. تا صبح از ترس خواب به چشم هام نیومد. اما صبح که سر زد بلند شدم و راه نهر آب رو پیش گرفتم تا به سرچشمش رسیدم. در اونجا پیر مردی رو دیدم که نشسته بود و لباسش از برگ درخت ها بود. پیش خودم فکر کردم که شاید این پیر مردم از غرق شدگی نجات پیدا کرده و کارش به اینجا کشیده. نزدیک شدم و سلام کردم. با اشاره سر جواب داد و لب از لب باز نکرد. گفتم شیخ، دلیل نشستنت اینجا چیه؟ سری تکون داد و آهی کشید و افسوس و حسرت از چهرش آشکار شد. با دستش اشاره کرد که یعنی من رو به دوشت بذار و به اون سمت نهر ببر. پیش خودم گفتم اگر به این پیرمرد کمک کنم شاید در جواب این کارم خدا راه رهایی از این جزیره رو به من عیان کنه. پس پیش رفتم و اون رو به دوش گذاشتم و به سمت دیگه نهر رفتم و بهش گفتم حالا میتونی بیای پایین. پیرمرد نه تنها پایین نیومد، بلکه پاهاش رو به دور گردن من تاب داد و من وقتی نگاه کردم دیدم پاهای بسیار بزرگی داره که به دور من پیچیده، انگار که خواست من رو بکشه. نفسم بند اومد و افتادم. اون وقت ساقهاش رو از حلقوم من برداشت و مثل تازیانه به پشت من ضربه میزد که یعنی حرکت کن. با دست به من مسیر رو نشون میداد تا اون رو بین درخت های میوه ببرم تا از اونها بخوره. هر زمان که مخالفت میکردم با پاهاش سخت گردن من رو فشار میداد. اون سوار بر من بود و به هر کجا که دستور میداد من باید اون رو میبردم. شب و روز به گردن من آویخته بود و حتی برای اجابت مزاج هم پایین نمیومد. وقت خواب که میشد پاهاش رو به گردن من میپیچید و به خواب میرفت، اما خیلی سریع دوباره بلند میشد و من رو کتک میزد. اونقدر در رنج و عذاب بودم که آرزوی مرگ میکردم. مدتی به همین شکل به رنج بودم تا اینکه یکی از همین روزها در جزیره به جایی رسیدم که پر از کدو بود. بخشی از اونها خشکیده بود، پس یکی از کدوهای خشکیده رو برداشتم و سرش رو باز کردم و داخلش رو خالی کردم. اون وقت پای درخت انگور رفتم و اون رو با انگور له کرده پر کردم و داخل آفتاب گذاشتم. چند روز که گذشت محتوی داخل کدو تبدیل به شراب شد. پیرمرد با دستش اشاره کرد که این چیه؟ گفتم این چیزیه که قلب رو قوت میده و خاطرت رو حسابی شاد میکنه. اون وقت ادای مستا رو در آوردم و همینطور که اون به دوشم بود بین درخت ها میرقصیدم و میدویدم و آواز میخوندم. پیرمرد پلید وقتی من رو به این حالت دید با دستش اشاره کرد که از شراب به اون هم بدم. کدو رو به لب گذاشت و هرچی شراب بود رو یک نفس بالا کشید. مدتی گذشت تا مست شد و روی دوش من شروع به رقصیدن کرد. یواش یواش بدنش سست شد و به چپ و راست مایل می شد. وقتی دیدم که حسابی مست و سست شده پاهاش رو به دست گرفتم و یک بار اون رو به زمین زدم. همونطور مست و بیحال روی زمین افتاده بود و من در این حال که خلاص شده بودم می ترسیدم که وقتی مستی از سرش پرید به سراغم بیاد. پس سنگ بزرگی رو برداشتم و محکم به سرش کوفتم. وقتی اونو کشتم خاطرم آسوده شد. اون وقت به سمت دریا رفتم و مدتی رو کنار ساحل گذروندم و از میوه‌های جنگلی تغذیه کردم. روزها از پی هم میگذشت تا اینکه بالاخره کشتی در میون دریا پدیدار شد. وقتی سوار کشتی شدم خدمه از قصه من پرسیدن. اون چه بر من گذشته بود رو براشون روایت کردم. یکی از اونا گفت
وای اون پیرمردی که به دوشت سوار بوده بهش میگن شیخ بحر. غیر از تو هیچ کس تو به امروز نتونسته بود از زیر پاش خلاص بشه. واقعا چه بخت و اقبالی داشتی.
اون وقت به من غذا و لباس مناسبی برای پوشیدن دادن. مدتی گذشت تا اینکه به شهری با خونه‌های بلند به سمت دریا رسیدیم. اون شهر شهر بوزینه‌ها بود. مثل اینکه ساکنان شهر عادت داشتن وقتی شب می‌رسید از دریچه‌هایی که به طرف دریا بود بیرون بیان و از ترس بوزینه‌ها به کشتی و قایق داخل دریا بشینن و روز به خونه‌هاشون برگردن. من که کنجکاو و شگفت زده بودم به گشت و گذار در شهر مشغول شدم و وقتی به ساحل برگشتم دیدم که کشتی رفته. ناراحت و پشیمون بودم. اون چه در سفرهای پیشین از بوزینه ها دیده بودم به خاطرم اومد و سخت ترسیدم. همونطور محزون و غمگین بودم که یکی از مردم اون شهر پیش من اومد و گفت
مثل اینکه غریبی، اینجا چی کار میکنی؟
اون چه بر من گذشته بود رو براش گفتم که از کشتی که منو نجات داده جا موندم.
خب فعلا بلند شو و با ما به سمت قایقای شناور بیا که اگر امشب و داخل شهر بمونی بوزینه ها کلکتو میکنن مرد.
همراه اون مرد سوار قایق شدم و یک فرسخ از ساحل دور شدیم و شب رو میون دریا صبح کردیم. اگر کسی اشتباهاً شب رو در شهر میموند بوزینه ها به شهر میومدن و هلاکش میکردن و وقتی صبح میشد دوباره به سمت باغ های میوه میرفتن و تا شب داخل کوه ها به خواب میرفتن. شهر بوزینه ها در کنار دریای سرزمین سودانه. یکی از اتفاقات عجیبی که برای من افتاد این بود که شخصی از مردم شهر که شب رو همراه من و باقی سکنه در قایق گذرونده بود به من گفت تو غریبی و آیا کار یا شغلی بلدی که به اون مشغول بشی؟ من اما در جواب گفتم من نه صنعتی بلدم و نه هنری دارم بجز بازرگانی. که خب کشتیم در دریا غرق شده و چیزی برای تجارت ندارم. اون مرد کیسه ای رو برای من آورد و گفت
این کیسه رو از سنگریزه هایی که داخل شهر میبینی پر کن. من تو رو با جماعتی که از این شهر بیرون میرن همراه میکنم و تو رو به اونها میسپارم. تو با اونا برو، هر کاری که اونا کردن تو هم همون کارو بکن. اینطوری شاید سودی به دست بیاری و بتونی با اون سفر کنی و به دیارت برگردی.
من شروع کردم به جمع کردن سنگریزه ها. اون مرد من رو به اونها سپرد. هر کدوم اونها کیسه ای داشتن مثل کیسه من که پر بود از سنگ های اون جزیره. با هم دیگه رفتیم تا به صحرای وسیع رسیدیم که درخت های انبوه و بلندی داشت، طوری که کسی نمیتونست به بالای اونها برسه. در اون صحرا بوزینه های زیادی بودن. وقتی که ما رو دیدن از ما فرار کردن و به بالای درخت ها رفتن. همراهان من سنگ هایی که همراه داشتن رو به سمت بوزینه ها پرتاب می کردن و بوزینه ها هم از میوه های درخت ها می چیدن و به سمت ما می انداختن. اما وقتی که با دقت نگاه کردم دیدم که اون میوه ها که بوزینه ها می اندازن جوز هندیه. من هم پای درخت بزرگی رفتم که بوزینه های زیادی داشت و شروع کردم به پرتاب کردن سنگ. اونها جوزهای هندی رو پایین مینداختن و من شروع به جمع کردن اونها می کردم. وقتی کیسه های همراهمون رو از جوز هندی پر کردیم به سمت شهر برگشتیم. من سریع به سراغ اون مرد که این کار رو به من داده بود رفتم. جوزها رو بهش دادم و اون به من گفت به قدر نیازت از این جوزها بردار و بفروش. بعد هم کلید انباری رو به من داد تا باقی جوزها رو در اونجا انبار کنم و گفت بی کیفیت ها رو همینجا بفروش و باقی رو انبار کن تا بار تجارتی برای تو فراهم بشه. من هر روز با اون جماعت مشغول جمع کردن جوز هندی می شدم. مدتی گذشت و جوز زیادی جمع کردم و اونها رو فروختم و با پولش کالاهای تجاری خریدم. دیگه مردم شهر من رو می شناختن و به من احترام می زاشتن. تا اینکه روزی که کنار ساحل ایستاده بودم کشتی به سمت شهر اومد. بازرگان‌های بسیاری از کشتی به شهر اومدن و مشغول داد و ستد شدن. من پیش دوستم رفتم و گفتم که کشتی به شهر اومده و من قصد دارم که با اون به دیارم برگردم. از صاحب کشتی گوشه ای رو کرایه کردم و اون چه از جوز و کالاهای دیگه داشتم به کشتی بردم. کشتی در همون روز روانه دریا شد. روزها در دریا بودیم و به هر بندری تجارت می کردیم و سود زیادی نصیب من شد. در طول سفر از جزایری گذشتیم که در اون میخک و فلفل زیادی بود. جماعتی اینطور می گفتن که در کنار هر خوشه فلفل برگ بزرگی هست که بر اون خوشه سایه می اندازه و اون رو از باران در امان نگه می داره. و وقتی باران قطع بشه اون برگ از روی خوشه کنار می رو و در کنارش می افته. بعد از اون به جزیره عسل رفتیم که در اونجا عود قماری زیادی بود، شهری در انتهای هندوستان که بهترین عودها رو داشت.
بعدش هم به جزیره دیگه ای رفتیم که 5 روز تا اونجا راه بود و محصول اصلیش عود چینی بود که از عود قماری گرانبهاتر بود، اما مردمان اون جزیره در دین و دنیا عقبتر و بدتر از مردم جزیره قماری بودن. عاشق فساد بودن و شراب خار و ثروتشون رو در راه فسخ و فجور خرج می کردن و از آداب هیچ دینی آگاه نبودن. بعد از اون به جزایری رسیدیم که در اون مروارید صید می کردن. به غواصها جوز هندی می دادیم تا برای ما از کف دریا صدف صید کنن. بزرگترین و بهترین مرواریدها نصیب من شد. یکی از غواصها گفت
الحق که بخت باهات یار بوده سند باد. ما تا به امروز مرواریدهایی به این بزرگی صید نکرده بودیم.
بعد از اون شبان روز در دریا بودیم تا در نهایت به بصره رسیدیم و بعد از چند روز من به بغداد برگشتم. با تجارتی که کرده بودم بیش از 4 سفر قبلی ثروت نصیبم شد. بخشی از اون رو به یتیمان و بیوه ها بخشیدم و بیش از پیش به عیش و نوش نشستم. بعد از این سندباد بحری دستور داد تا سفره بزرگی انداختن و همه هزار از جمله سندباد حمال مشغول خوردن و آشامیدن شدن. در نهایت روز هم 100 مثقال زر به حمال داد و اون رو رهسپار خونه کرد تا فردای اون روز به امارت برگرده و حکایت سفر ششم رو بشنوه. وقتی که از سفر پنجم برگشتم، بالاخره بعد از مدتی رنج و سختی رو فراموش کردم و در آسایش بودم. تا اینکه روزی جمعی از دوستان بازرگانم پیش من اومدن و وقتی که آثار سفر رو در اونها دیدم و حکایاتشون رو شنیدم، دلم باز هم هوای سفر کرد. پس شروع کردم به خرید کالاهای تجاری مناسب و به بصره رفتم و به کشتی بزرگی نشستم. از شهری به شهر دیگه می رفتیم و داد و ستد می کردیم. اما یکی از همین روزها یک بار ناخدا فریاد بلندی کشید و سربندش رو از سر انداخت و به سر و صورت خودش سیلی زد. بازرگانها و ملوانها گردش جمع شدن و جویای حالش شدن.
ای جماعت، ما راهو گم کردیم و کشتی از مسیر امن دریا خارج شده. وارد دریایی شدیم که من هیچی ازش نمیدونم. اگر خدا بهمون رحم نکنه هممون توی این دریای ناشناخته هلاک میشیم.
درست همون موقع طوفان سهمگینی به پا شد و کشتی رو واژگون کرد. کشتی در نزدیکی کوه بلندی شکست و تخته‌هاش پراکنده شد. هرچی داخلش بود غرق شد. بازرگان‌ها به دریا ریختن، عده‌ای از اونها غرق شدن و تعدادیشون تونستن خودشون رو به کوه برسونن. من هم تونستم خودم رو به اون کوه برسونم. کوه در جزیره بزرگی قرار داشت. در نزدیکی اون جزیره بقایای کشتی‌های شکسته زیادی ریخته شده بود. علاوه بر پاره‌های کشتی، چیزهای زیادی که دریا اونا رو به ساحل آورده بود دیدم. من به میون جزیره رفتم و در اونجا چشمه آب روانی پیدا کردم که از زیر کوه بیرون می اومد و از سر دیگه به اعماق کوه فرو می رفت. خدم و بازرگانها که به ساحل رسیده بودن از دیدن مال و کالاهایی که دریا به ساحل این جزیره آورده بود عقل از سرشون پرید. در میان چشمه روبروی من هم پر بود از گوهرها و مرواریدهای بزرگ. انگار به جای ریگ پر بود از یاقوت و گوهر. زمین چشمه به واسطه که چیزهایی که داخلش بود شبیه به آسمان پرستاره شده بود. داخل جزیره چیزهای زیادی از عود چینی و عود قماری بود. در قسمت دیگه از جزیره چشمه‌ای بود که از اون انبر می جوشید و مثل موم گداخته تا ساحل دریا می رفت. بعد از اون جونورهای از دریا بیرون می اومدن، اون رو می بلعیدن و دوباره به دریا می رفتن. اون وقت اون انبرها در شکم اونا تبدیل به کرم می شد و کرمها رو از دهانشون به آب می داختن. آب دریا به سرعت منجمد می شد و موج اون چیز تازه پدید اومده رو به کنار دریا می داخت. بازرگانها اونها رو جمع می کردن، اما انبری که خالص باشه و اون جونورها اون رو فرو نبرده باشن در دسترس کسی نبود، چرا که در جایی بود میون کوههای صعب العبور که بالا رفتن از اونها کار آدمی زاد نبود و هیچ راه گذری به سمت جزیره نداشت. در اون جزیره ما خوردنی به قدر کفایت پیدا نمی شد و ما هر اون چه از توشه داشتیم رو گوشه ذخیره کرده بودیم و در هر روز یا هر دو روز یک بار چیزی می خوردیم. هر کدوم از ما که می مرد رو با چیزهایی که دریا به ساحل می آورد کفن می کردیم و به خاک می سپردیم. تا اینکه بسیاری از ما مردن. مدتی بعد همه دچار دلدرد و سوء تغذیه شدیم و همسفران باقی مونده هم مردن و فقط من باقی موندم. توشه کمی با من بود. با خودم می گفتم کاش من زودتر از همسفرها می مردم تا لااقل کسی باشه که منو غسل بده و به خاک بسپاره. بالاخره تصمیم گرفتم که گودالی در جزیره حفر کنم تا اگر به لحظه مرگ رسیدم داخلش برم و در اونجا بخوابم تا بمیرم. اون وقت شاید باد خاک و ریگ رو به این گودال می آورد و اون رو می پوشوند. وقتی گودال رو درست کردم بالای اون نشستم و با خودم فکر می کردم که چرا دوباره این کار رو با خودم کردم. من که ثروتمند شده بودم و سفرهای قبلی باید برای من درس بزرگی می شد. همینطور در فکر بودم که اون نهر و چشمه نظر منو جلب کرد. مطمئن بودم که این آب حتما آغاز و سرچشمه‌ای داره. هیچ بعید نیست که با پیدا کردن سرچشمش به آبادی برسم. کار درست اینه که برای خودم با چوب چیزی بسازم. اونقدر که بتونم روش بشینم. اگر خدا من رو یاری کنه خلاص میشم و اگر نجاتی در پی نباشه زیر کوه و میون و نهر میمیرم. قطعا این بهتر از اینه که داخل این گودال بمیرم. همون موقع بود که بلند شدم و چوب‌های عود قماری و عود چینی رو که در ساحل ریخته بود جمع کردم و با باقی چوب‌های اون جزیره با ریسمانی که از کشتی‌ها به جا مونده بود به هم محکم بستم و کلکی برای خودم ساختم و هر چه میتونستم از یاقوت و مرواریدها رو برداشتم و به کلک نشستم. بالاخره با اون کلک در نهر روان شدم و به عاقبت کار خودم فکر می‌کردم. کلک روی آب می رفت تا اینکه به زیر کوه که نهر از اونجا عبور می کرد رسیدم. آب من رو به جاهای سخت و تاریک و تنگی برد که پهلوهای کلک به این سمت و اون سمت نهر و سر من به سقفش گیر می کرد. راهی برای بازگشت نداشتم. تنها راه روبرو بود. در نهایت از تنگی رود عبور کردم و رفتم. زمان بر من پیدا نبود. در اونجا زیر اون کوه روز رو از شب تشخیص نمی دادم. نهر گاهی تنگ و گاهی فراخ می شد. با این وجود شدت تاریکی من رو ترسونده بود و سخت پشیمان بودم. بالاخره روی کلک به خواب رفتم و نمی دونم چقدر زمان سپری شده بودم، اما وقتی بیدار شدم خودم رو در روشنایی دیدم. چشم که باز کردم روبروم دشتی وسیع بود و اطراف رود درخت هایی بلند. کلک به درختی در ساحل رود بسته شده بود و جماعتی از هنود حبشه گردم جمع شدن. وقتی که دیدن من چشم باز کردم به سمت من اومدن و با زبانی که من اونو نمی فهمیدم شروع به حرف زدن کردن. از شدت فشار و سختی که در مسیر زیر کوه کشیده بودم خیال می کردم هنوز در رویا و خوابم. حیرت زده به اونها و حرفهاشون نگاه می کردم. مردی از اونها پیش اومد و به زبان عربی به من سلام کرد. به من گفت:
ای برادر، تو کی هستی؟ دلیل اومدنت به اینجا چیه؟
من دوباره ساکت بودم و این بار زبانم یاری نمی کرد که چیزی بگم.
ما اینجا کشاورزی می کنیم. اومده بودیم برای برداشت محصول که تو رو اینجا روی این کلک پیدا کردیم. کلک رو بستیم به درخت تا تو بیدار شی و از دلیل اومدنت به اینجا بگی.
آقا، تو رو به خدا سوگند میدم اول برای من چیزی بیار تا بخورم. من از شدت گرسنگی نمیتونم حرف بزنم. بعد از اینکه غذایی خوردم، قصه اون چه بر من گذشته بود رو براش روایت کردم. همون موقع بود که اون جماعت گفتن که باید من رو پیش ملکشون ببرن. من رو با همون کلک و هرچه مال و گوهر و مرواری داشتم برداشتن و پیش ملک بردن. ملک وقتی قصه من رو شنید بسیار شگفت زده شد و از من خوشش اومد. من هم از اون چه گوهر و مال با خودم آورده بودم بخشیش رو به ملک هدیه دادم. اون به من منزلی در نزدیکی خودش داد و با من به احترام رفتار می کرد. اما هر بازرگانی که به اون شهر می اومد، من خبر از بصره و بغداد می گرفتم و کسی اونجا رو نمی شناخت تا اینکه روزی ملک از خلیفه بغداد از من پرسید. من از سخاوت و انصاف خلیفه برای ملک گفتم. اون از خلیفه خوشش اومد و به من گفت که قصد داره برای اون هدایایی مهیا کنه و هر وقت که من عازم بغداد شدم با من اون رو بفرسته. مدت زیادی گذشت و من در اون شهر زندگی می کردم تا اینکه شنیدم جماعتی از اهل شهر کشتی ترتیب دادن و قصد سفر به بصره دارن. همون موقع به سمت ملک رفتم و اون رو از تصمیمم آگاه کردم.
سندباد، تصمیمش با خودته، ولی اگر پیش ما بمونی روی چشم ما جا داری.
سرورم، به خدا سوگند که شما منو غرق نیکی و محبت کردین، ولی اشتیاق من به عیال و وطنم من رو بیتاب کرده. من به همراه هدایای ملک و جواهراتی که در اون جزیره جمع کرده بودم راهی دریا شدم و بعد از روزها به بصره رسیدم و بعد هم به بغداد. هدایایی که ملک برای خلیفه هارون الرشید فرستاده بود رو برای خلیفه بردم. بعد هم به خونه رفتم و مشغول استراحت شدم. اما چند روز بعد خلیفه من رو خواست و دلیل هدایا رو جویا شد. من تمام قصه رو برای خلیفه تعریف کردم. اون با شنیدن حکایت من سخت متعجب شد و دستور داد تا حکایت من رو بنویسن و به خزانه بسپارن. اما این حکایت سفر ششم من بود و حالا فقط یک حکایت دیگه باقی مونده. وقتی که من از سفر ششم برگشتم بیش از پیش به لهو و لعب مشغول شدم. مدتی گذشت تا اینکه دوباره چیزی در درونم منو به دریا و ماجراجویی فراخوند. پس بار سفر بستم و کالاهای تجاری مناسب خریدم و به سمت بصره رفتم. کشتی پیدا کردم و همون روز حرکت کردیم. روزها در راه بودیم تا کشتی به شهری رسید که اون رو شهر چین می گفتن. ما خوشحال بودیم و در ادامه راه همه مشغول گفتگو از داد و ستد که طوفان عظیمی به پا شد و باد و باران در گرفت. بارهای ما از باران تر شد. نمدها و پرده‌ها و هرچی که داشتیم رو به روی بارها کشیدیم. همون موقع ناخدا جلو اومد و آستینهاش رو بالا زد، از دکل بادبان بالا رفت و به چپ و راستش نگاه کرد و با دست به سرش زد و فریاد کشید. ما دلیلش رو پرسیدیم و اون گفت:
بهتر اشهدتون رو بخونین. باد به ما غلبه کرده و اینجا آخر دنیاست.
ناخدا سری پایین اومد و از صندوقش کیسه کرباسی بیرون آورد و کتابی باز کرد و بخشی از اون رو خوند. بعد رو کرد به ما و گفت:
بدونید که داخل این کتاب چیزی دیدم که منو حیرت زده کرده. این که هر کسی به این مکان برسه راه نجاتی نداره و هلاک میشه. اسم این سرزمینی که بهش رسیدیم اقلیم الملوکه. قبر سلیمان ابن داوود اینجاست. در دریای اینجا ماهی های غول پیکری زندگی میکنن که هر کشتی که به اینجا بیاد و با اون چه داخلشه میبلن.
ما همه ترسیده و حیرت زده بودیم. هنوز حرف ناخدا تمام نشده بود که کشتی ما بلند شد و باز به روی آب فرو رفت. اون وقت صدای گوش خراش بلندی به گوش رسید که عده‌ای از شنیدنش زهر ترک شدن. ماهی بزرگی مثل کوه به سمت کشتی اومد. ما حسابی ترسیده بودیم و همه زار می زدیم. در همون حین ماهی دیگه‌ای به سمت ما اومد که از ماهی اول بزرگتر بود. ما غزل خداحافظی رو خونده بودیم که ماهی از اون دوتا بزرگتر از آب بیرون اومد. هر سه ماهی به دور کشتی می گشتن و ماهی سوم نزدیک بود که کشتی رو ببلعه، اما باد تندی وزید و کشتی به هوا بلند شد و به کوه بزرگی برخورد کرد. بلا فاصله کشتی در هم شکست و تخته های اون از هم پاشید. بارها و بازرگان ها به دریا افتادن. من لباسی که به تن داشتم رو کندم و شروع به شنا کردم و خودم رو به تخته‌ای روی آب رسوندم. از این که به این سفر اومده بودم حسابی پشیمون بودم و با خودم میگفتم: سندباد بحری، تو هر دفعه رنج و مشقت میبری و باز از سفر دریا توبه نمی کنی. این همه رنج از طمع تو سندباد. تو که از مال دنیا بی نیاز بودی چرا باز طمع کردی؟ دو روز آواره دریا بودم تا اینکه به جزیره بزرگی رسیدم که درختان بزرگ و نهرهای روان داشت. خودم رو از آب و میوه‌ها تغذیه کردم. وقتی جون دوباره گرفتم در جزیره به دنبال راه نجات به راه افتادم. نهر پیش روم رو که دیدم یاد اون کلکی افتادم که در جزیره بوزینه ها ساخته بودم. چاره ای نداشتم پس دست به کار شدم و از چوب درخت ها و تخت پاره ها کلکی ساختم و به نهر انداختم. رود من رو با خودش برد. سه روز روی آب بودم. در اون مدتی که روی کلک بودم خوردنی نداشتم و اگر تشنه می شدم از آب رود می خوردم. از شدت رنج و گرسنگی چیزی تا مردنم باقی نمونده بود. در چنین حالی به کوه بلندی رسیدم که آب رود به زیرش می رفت. رودی رو که سفر پیش در اون بودم به یاد آوردم. خواستم که کلک رو نگه دارم، اما شدت آب اونقدر زیاد بود که من رو به زیر کوه فرو برد. بعد از کوه پیش روی من صحرای بزرگی پیدا شد که آب رود در اون سرازیر می شد. در نهایت اون رود من رو به کنار شهر زیبایی رسوند. مردم شهر که من رو روی کلک دیدن طناب به سمتم انداختن و من تونستم خودم رو به سمت خشکی بکشونم. از شدت گرسنگی رو به موت بودم. از اون جماعت مرد سال خورده‌ای که لباس فاخری به تن داشت پیش اومد و عباش رو روی من انداخت و بعد من رو به گرمابه برد. از گرمابه که بیرون اومدیم من رو به خونش برد و از من پذیرایی کرد. اون شیخ گوشه امنی از خونش رو برای من آماده کرد و غلامان و کنیزانش رو به خدمت من گذاشت. چهار روز گذشته بود و روز چهارم شیخ پیش اومد و گفت:
خدا رو شکر که سلامتی بهت برگشته، اما حالا ازت خواهشی دارم. بلند شو در ساحل دریا به بازار برو، کالاهات رو بفروش. اگر هم کالایی در نظرت مناسب اومد معامله کن، شاید این طوری سود بیشتری به دست بیاری.
من چند لحظه ای ساکت شدم و با خودم گفتم: کدوم کالا؟ من که چیزی ندارم.
پسرم غمگین نباش و به فکر فرو نرو.
بلند شو با من بیا تا به بازار بریم. اگر کسی به تو کالایی قیمتی بده که تو رو راضی کنه بفروش و اون رو بگیر، و اگر بهایی دادن که تو رو راضی نکرد پیش من به امانت بذار تا موقع فروشش برسه.
من دوباره به فکر فرو رفتم و با خودم گفتم بهتر حرفشو قبول کنم و هر کاری که میگه رو انجام بدم. پس بلند شدم و رو به شیخ گفتم ای شیخ، هرچی که تو بگی رو انجام میدم و مخالفتی ندارم. پس با شیخ به سمت بازار رفتیم. دیدم که کلکی رو که من با اون اومدم باز کرد و چوبهاش رو گرد کرد و بعد گفت
این چوبا از درخت صندله، دلال به زودی مشتریاشو میاره اینجا.
مدت زیادی نگذشت که دلالی با چند تا مشتری سراغ من اومدن و شروع به قیمت گذاری کردن تا در نهایت چوبها 1000 دینار به فروش رفت.
پسرم، قیمت کالای تو امروز 1000 دیناره. اگر به همین قیمت میفروشی معامله رو با دلال تمام کن، اگر هم نمیفروشی من اونو برای تو نگه میدارم.
شیخ، هرچی که تو بگی رو انجام میدم.
پسرم، این چوبا رو به 1100 دینار به من میفروشی؟
من پذیرفتم و شیخ دستور داد تا غلامهاش اونها رو به انبار ببرن. بعد هم من رو به خونه آورد و تمام بهای چوبها رو به من داد. بعد از چند روز هم به من گفت
من ازت تقاضایی دارم و خواهش میکنم که اونو بپذیری. من مردی سال خورده هم و پسری ندارم. در عوض دختر خوب و نیکویی دارم که صاحب ثروت و زیباییه. میخوام که اون دختر رو به عقد تو در بیارم و تو در این شهر ساکن بشی. بعد از اون تمام داراییمو به تو میدم و تو رو به جای خودم میشونم.
من ساکت بودم و کلامی حرف نمیزدم.
لطفاً خواهشم رو رد نکن. صلاح تو در همین کاره. من دخترم و اموالم رو بهت میدم. هر وقتم که بخوای میتونی به شهرت سفر کنی، کسی جلوتو نمیگیره.
من گفتم ای مهربان، به خدا سوگند از بس که رنج کشیدم و خطر دیدم نمیتونم تصمیم درست بگیرم. صلاح خودم رو نمیدونم. تو برای من مثل پدر میمونی. امر توه. پس در همون روز شیخ دخترش رو به عقد من در آورد. ولیمه بزرگی به پا کرد و من رو به حجله دختر فرستاد. دختر بی نظیر و زیبایی بود. لباسی به تن داشت که پر بود از گوهرهای نایاب و سنگهای قیمتی. مهرش به دلم جنبید. مدتی رو با هم زندگی کردیم تا اینکه پدرش فوت کرد. من صاحب ثروتش شدم. بازرگانها من رو به جای اون به ریاستشون برگزیدن. من با مردم شهر معاشرت می کردم و روزگار می گذروندم. اما مدتی که گذشت چیز عجیبی دیدم. دیدم در سر هر ماه حالت و احوالشون دگرگون می شو و پر و بال پیدا می کنن و به سمت آسمان پرواز می کنن. من شگفت زده بودم و نمی دونستم چطور بعضی از این آدم ها بال باز می کنن و به آسمان می پرن. در شهر کسی جز کودکان و زنان باقی نمی موند. من با خودم گفتم که از یکی از اهالی شهر درخواست می کنم که به هر جا می رن من رو هم با خودشون ببرن. در نهایت با التماس تونستم یکی از اهالی رو راضی کنم که من رو هم با خودش به آسمان ببره. من رو برداشت و به آسمان برد. اونقدر بالا رفت که آواز تسبیح ملک از فلک به گوش من رسید. از اون چه می دیدم و می شنیدم در حیرت بودم و قدرت خدا رو یاد می کردم و ذکر می گفتم. هنوز تسبیح من تمام نشده بود که یک بار آتشی از آسمان فرود اومد و نزدیک بود که همه اونها رو بسوزونه. همه به زمین فرود اومدن و من رو در کوهی بلند انداختن و حسابی از من عصبانی شدن. من رو همونجا رها کردن و رفتن. اونا فکر میکردن که چیزی که من زیر لب خوندم منجر به این اتفاق شده. من در اون کوه آواره و تنها بودم که یک باره دو پسر ماه چهره دیدم که در کوه میگشتن و در دست هر کدومشون عصایی بود از جنس زر سرخ که بهش تکیه کرده بودن. من پیششون رفتم و سلام کردم. نام و نشونشون رو پرسیدم و اونها گفتن ما هم بنده خداییم. اون وقت یکی از اونها عصاش رو به من داد و بدون اینکه چیزی بگن رفتن. من عصا به دست در بالای کوه میگشتم و به فکر فرو رفته بودم که یک باره از پای کوه مار بزرگی بالا اومد که مردی به دهانش داشت که تا ناف اون رو بلعیده بود. مرد فریاد میزد که هر کس منو نجات بده خدا اونو از هر بلایی خلاص کنه. من پیش رفتم و عصا رو به سر مار کوفتم. بلافاصله مار مرد رو از دهانش بیرون انداخت و رفت. مرد پیش من اومد و گفت:
چون منو از شر این مار خلاص کردی هرگز ازت جدا نمیشم و در این کوه یار و یاورت میشم.
من با اون مرد هم سفر شدم. مدتی رو پیاده اون کوه رو پشت سر میگذاشتیم تا با گروهی برخورد کردیم. دیدم همون مردی که من رو به دوش گرفته بود و پرواز کرده بود هم میونه اونها بود. من پیش رفتم و عذرخواهی کردم. بهش گفتم: دوست قدیمی، دوستان در حق هم همچین کاری نمی کنن. اون گفت:
تو همونی که با تسبیح و ذکرت میخواستی ما رو هلاک کنی؟
آخ به من خورده ای نگیر، من که از این اتفاق خبر نداشتم. ولی بعد از این هرگز حرفی نمیزنم و تسبیحی نمی کنم. اون وقت اون مرد با من پیمان بست که نام خدا رو به زبان نبرم و هیچ تسبیحی نگم. بعد هم من رو به دوش گذاشت و به هوا پرید و به خونه رسوند. همسرم پیش اومد و از سلامتی من شاد بود، اما به من گفت: با این طایفه معاشرت نکن و از بیرون رفتن با اونها بترس، این قوم برادران شیطانن. من گفتم: خب پدرت با اونها چطور رفتار میکرد؟ پدرم خودش رو از اونها دور نگه میداشت. حالا که پدرم فوت کرده به نظرم بهتر تمام داراییمون رو بفروشیم و بهای اون رو کالایی برای تجارت بخری و همراه من به سمت شهرت سفر کنیم. بعد از پدر و مادرم این شهر دیگه جایی برای من نداره. من همین کار رو کردم و همه اموالم رو کالای تجاری کردم و منتظر اولین کشتی شدم. تا مدتها کشتی به اون شهر نمی اومد. برای همین مردم شهر تصمیم گرفتن خودشون کشتی بسازن. چند ماهی گذشت تا کشتی بزرگی ساختن. من هم قسمتی از اون رو کرایه کردم و همراه همسرم سوار شدم. روزها در راه بودیم تا در نهایت به بندر بصره رسیدیم و از اونجا یکسره به بغداد اومدیم. دوستانم ایام غیبت هفتمین سفرم رو حساب کرده بودن. 27 سال شده بود. اونها دیگه از زنده بودنم ناامید شده بودن. بعد از این سفر هفتم توبه کردم که به هیچ کجا نه دریا و نه صحرا سفر نکنم. حالا سند باد حمال، به حکایات و روزگار من نگاه کن و ببین از چه خطراتی عبور کردم و چه رنجهایی کشیدم تا امروز اینجا آسوده نشستم. سندباد حمال از قضاوتی که ابتدای قصه کرده بود شرمگین شد و از سندباد بحری عذرخواهی کرد و گفت:
تو رو به خدا سوگند میدم که اون چه از من سرزد و به دل نگیر.
سندباد بحری عذرش رو پذیرفت و اونها برای هم تا پایان عمر دوست‌های خوبی شدند. این بود آخرین قسمت از سری قصه های سندباد بحری که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. برای خود من قصه جذابی بود، امیدوارم که برای شما هم همینطور بوده باشه. این روایت های سندباد بحری قسمتی از قصه های 1001 شب بود. و اینکه حتما نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید، نظرتون در رابطه با این قصه رو به ما حتما بگید تا ما بدونیم برای شب قصه های بعدی چه نوع قصه هایی رو انتخاب بکنیم. اما اگر میخواید که ما رو حمایت بکنید، بزرگترین حمایت شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه. لینکی هم در توضیحات هر اپیزود هست که از طریق اون میتونید به ما کمک مالی بکنید. عزیزان خارج از کشور خب به ما خیلی خیلی کم لطفن و حمایت های خیلی کمی از ما میکنن، ولی اگر که صلاح دونستن که این پادکست رو حمایت بکنن، لینک پیپال داستامینوفن هم اونجا هست که میتونن از طریق اون ما رو حمایت بکنن. ممنونیم از شینا صنعت پارس عزیز که حامی ما بوده و همه شما عزیزانی که این اپیزود رو گوش کردید. تا قصه بعدی، قصتون بی قصه باشه. خدا نگهدار.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.